شب ششم.
ناجدکی شهردار گفت: مردم به دار عادت کردند. سروان خسروی گفت: بله، نگاهشان کنید. میرزا حسن گفت: مرده های متحرک. مردم دوروبر آن میپلکیدند، از زیرش رد میشدند، دستشان را بهش تکیه میدادند و کم مانده بود که به جانش قسم هم بخورند. انگار که جزی از شهر بوده و از قبل بوده و همین چند وقت پیش ساخته نشده است. ناجدکی شهردار گفت: وقتی کسی را دار نمیزنی، قرینه اش را هم بساز. سروان خسروی گفت: تصمیم گرفتم این طرف یک درخت بکارم. برف همه جا را سفید کرده بود. هوا ابری بود و باز میخواست ببارد. سرمای موزی آخر زمستان تلاش میکرد که آمدن نوروز را عقب بیندازد. کف خیابان یخ بسته بود، یخی کلفت و سفت. قندیل‌های بلور از ناودان‌ها آویزان بود و رفت آمد قطع شده بود. فقط گاهی آبری بی‌کفش با جوراب پشمی و پاتاوه آرام از روی یخ می‌گذشت. چند کارگر از کار افتاده کارگاه پلسازی ملکم گوشه و کنار فلکه کس کرده بودند. جوان‌هایی با موهای جوگندمی، چروک‌های زودرس و سرفه‌های پیاپی. سطح حوض فلکه را ورقه‌ای از یخ پوشانده بود و آب از لبه حوض که سرریز می‌کرد، بخارکنان در دو طرف خیابان خسروی راه می‌افتاد. برف سفیدی بر چوبه بالای دار خابیده بود و طناب آویخته بار برداشته بود، مثل نخی که نبات می‌بندد. سربازهای موبور روز کنار کله اسبشان سیخ و صاف مجسمه شده بودند و تنها نشانه زنده بودنشان همان بخار دهنشان بود. همه به حالت پیشونگ رو به آسمان و سینه سپر کرده. گروه موزیک حکومت نظامی سرفه کنان جلوی ساختمان انجمن شهر در آن سرمای کشنده در خود فرو رفته بودند و دود خیزانی از یک پیت حلبی به هوا می رفت. می رفت که ابر شود و باز ببارد. شبها ببارد و روزها سوز شکننده شهر را فلج کند. چند پاسبان جلوی شهربانی بودند و دیگر هیچ کس نبود. انگار سرهنگ آذری کشته نشده و تشییع جنازه‌ای در کار نیست. سروان خسروی گفت: مرده اند؟ میرزا حسن رو ترش کرد: بله، اگه زنده بودن که شما دار نمی ساختید. سروان خسروی گفت: شما هم که مدام مخالفان تعزیه مایید. میرزا حسن گفت: روزی که مراسم اعدام داشتید یادتان هست؟ پیرزنی از بین جماعت داد زد: ای شمر، ای خولی، ای افراسیاب، این یعنی همه اشقیا. ما هم جز اولیا نیستیم. اما سروان خسروی گفت: از شما بعید است قضاوت سطحی بکنید. بساط یاغیگری باید برچیده شود. میرزا حسن گفت: کدام یاغی؟ همین ها که شب و روز مردم را غارت می کنند. چرا یاغی شدند؟ هیچ فکر کرده اید؟ از گشنگی، ناامنی، بیسوادی؟ همین پاسبان‌های شما کم مردم را غارت نمی‌کنند. آن وقت شما آمده اید دار ساخته اید، روی هیتلر را سفید کرده اید. سروان خسروی گفت: ما که کسی را دار نمی‌زنیم. میرزا حسن گفت: مردم از ترس دارن می‌میرند آقا. سروان خسروی یقه فرنجش را به بالا برگرداند و کمی قوز کرد. گفت: یک ژنرال ارتش به دست یاقی ها کشته شده و ما نمیتوانیم تشییع جنازه آبرومندی برگزار کنیم. هرچه باشد عمرش را در راه مبارزه با اشرار سر کرده، آن هم در کوه و کمر. سرهنگ آذری شب پیش کشته شده بود. یک گروه تجسس تمام کوهپایه ها و دره ها را در آن برف و سرما وجب به وجب گشته بود و عاقبت جسد کبود شده و یخ زده سرهنگ را در 200 متری کافر قلعه پای یک درخت پیدا کرده. یک تیر در پیشانی، سه تیر موازی در سینه و دو تیر در ران چپ. هیچ نشانی هم از دومین لشکر سربازهاش نبود. همه تار و مار شده بودند. رحمتی زدی و ماشالله آهنگر از صبح برای آوردن جنازه به کافر قلعه رفته بودند و هنوز برنگشته بودند. و حالا سروان خسروی میخواست با 4-5 تا آدم و گروه سرماخورده موزی تشییع جنازه آبرومندانه‌ای ترتیب بدهد. گاهی در میفروشی کیپور باز می شد، کسی به درون می رفت یا بیرون می آمد. هوا سرد بود و بخار دهن زود محو نمی شد. لحظاتی می ماند. بر سر شاخه‌های تمام درخت‌های دور فلکه برفی لجوج چسبیده بود که حتی اگر کسی پا به تنه درختی می‌زد تا آدم‌های زیر آن را اذیت کند، یک پوش هم نمی‌افتاد. تاق‌نماهای هر چهار ساختمان سفید شده بود. پایین پنجره‌های گرد بر هره نرده‌های آهنی و روی تنه مجسمه‌های شیپور به دست برف نشسته بود. شیپورهایی که سر به آسمان داشتند مثل قیفی دهن باز کرده بودند که آسمان برفهاش را بریزد آن تو. برفی چغر و چسبیده باریده بود که به نظر می آمد هرگز آب نمی شود. با این حال نوروز هم نزدیک بود. میرزا حسن پاهاش را به زمین کوبید. نگاهش را به انتهای خیابان خسروی گرداند و با وقار خاصی گفت: تا این برفا آب شود معلوم نیست چقدر دست و پا می شکند. راه ها جوری بسته شده که خیال نمی کنم برای شب عید مجلات تازه به دستمان برسد. در عرض چهار شبانه روز سرمای تازه‌ای رنگ همه چیز را عوض کرد. همه راه ها بسته شد. هیچ کس در راه نبود. نه پوزشی، نه ماشین، نه درشگه و نه چوپانی غریب. هیچ. پس کجا رفته بودند آن همه آدم که در فلکه و راسته خیابان خسروی در هم می لولیدند؟ شهر بین چهار کوه برف پوش سر در ابر محاصره شده بود. تک و توک مغازه‌ای باز بود، با چراغ زنبوری روشن و دودی که از لوله سر در مغازه به هوا می رفت. اما مطب دکتر معصوم تعطیل بود. آن همه آدم می آمدند و بی نصیب بر می گشتند. شب پیش معصوم به نوشافرین گفته بود: چه عمری را تلف کردیم. اگر از اول مطبم را در مرکز دایر کرده بودم، اما او دیگر نمی شنید. بیهوش و رنگ پریده خوابیده بود. خواب بود یا بیدار؟ هرچه بود هیچ چیز نمی فهمید. نه حرف می زد، نه غذا می خورد و نه صدایی ازش در می آمد. مثل یک تکه گوشت یخ. اما نفس می کشید و قلبش به آرامی می تپید. سروان خسروی به انتهای خیابان خسروی چشم دوخته بود. پس کجا رفته این رحمتی زدی؟ می آید. دو پیرزن فقیر لنگ رنگان در پیاده روی خیابان زیارت رو به بالا می رفتند و گدای مفلوکی کنار در می فروشی روی یک تکه گونی نشسته بود. گاهی اگر کسی بیرون می آمد سکه‌ای به او می داد و باربرها همه بیکار بودند. نه ماشینی در کار بود و نه مسافری. دختری فلکه را دور زد و در کوچه تنگ آشتی کنان پیچید. کفش به پا نداشت. جوراب کلفت پشمی قرمزی پوشیده بود که لیز نخورد. چند گلوله کاموای سبز دستش بود. مردها برگشتند و بهش زل زدند و تا لحظاتی نگاهشان به کوچه ثابت مانده بود. میرزا حسن شال گردن ماهوت چارخانه‌اش را مرتب کرد و به بچه‌های مدرسه چشم دوخت که تازه تعطیل شده بودند. گفت: آقای دکتر، گرفته به نظر می‌آیید. زمان کند و سرد می‌گذشت. عقربه بزرگ ساعت ساختمان انجمن شهر جان میکند، گردن میکشید و یک قدم جلو میرفت. انگار که بخواهد به جای اولش برگردد، تکانی میخورد و همانجا میایستاد. صدایی نمیامد، باد نمیوزید، آفتاب هم در نمیامد. زمان کند میگذشت. معصوم یک لحظه به خود آمد. به هیاهوی بچه های مدرسه توجه کرد که میدویدند و به همدیگر گلوله برفی پرتاب میکردند. گفت: آقایان، باید به اطلاعتان برسانم که زنم بد جوری مریض است. مگر زن شما هم مریض می شود؟ ناجدکی شهردار گفت: باید خدا را شکر کند که یک پزشک مجرب 24 ساعته در خدمتش است. سروان خسروی با شیطنتی در چشمها و لبخندی مرموز گفت: شاید هم دکتر معصوم باید خدا را شکر کند که چنین زنی دور و برش می بلکد. و بر کلمه زن تأکید کرد. دکتر معصوم لبخندی زد، اما خیلی زود چهرهش منقلب شد. عادت خاراندن یا به هم ریختن موی سر به سراغش آمد. چشمهاش را به اطراف گرداند. صورتش را جمع کرد و کمی خم شد که مثلا گلوله برفی بچه ها بهش اصابت نکند و انگار در خودش ماسید. مثل اشک شمعی که قطره می شود، سر می خورد و فرو می افتد و می ماسد. میرزا حسین زهر کنایه سروان خسروی را گرفت. این روزها البته سرماخوردگی در هر خانه ای هست. معصوم گفت: سرماخوردگی که چه عرض کنم؟ مدت چند روزی. میرزا حسن حرفش را برید. وقتی هم زن خانه سرما بخورد، انگار زندگی سرما خورده است. ناجدکی شهردار گفت: تایید می کنم. در همان لحظه نازو پنجره مشرف به فلکه را گشود و دستی برای سروان خسروی تکان داد. شنل سیاهی به تن داشت و موهاش را پوش داده بود. دلغکوار دستش را تا دم شانه بالا آورد و انگشت‌هاش را تکان داد. سروان خسروی تعظیم کرد و بعد به طور نامحسوسی سلام نظامی داد. نازو پنجه دستش را در هوا چرخاند. یعنی که چی شد؟ سروان خسروی به انتهای خیابان خسروی اشاره کرد. ساعت بغلیش را نشان داد و انگشت سبابه‌اش را چند بار جلوی پاش فرو آورد. یعنی که الان میرسند. بعد پنجه‌اش را مثل گل گشود و روی هوا چرخاند. یعنی که چرا نمیایی؟ نازو به خودش اشاره کرد و سرش را پایین آورد. یعنی که من؟ آره تو. بیا پایین دیگر. الان میرسند. من بیایم پایین؟ وای که چقدر خنگی. مگر قرار نبود بیای اینجا؟ نمیفهمم چه میگویی. برای اینکه خنگی. امروز؟ نه فردا. پوف. میرزا حسن خندید. ناجدکی شهردار هم زغزده خندید. اما معصوم چند بار پلک زد. یعنی که چه حوصله‌ای دارند. به ته خیابان خسروی نگاه کرد. آمدند. گاری نشکش پیدا شد. دو سرباز، یک پاسبان، ماشالله آهنگر و رحمتی زدی تقلا می کردند که گاری را از دستابندی بیاورند بالا. کف زمین پوشیده از یخ بود و گاری کند پیش می آمد. سروان خسروی سر تکان داد. تشییع جنازه یک فرمانده ارتش باید اینجوری باشد؟ نازو باز اشاره کرد. سروان خسروی با دستش او را پرت کرد. یعنی که حالا برو پی کارت. نازو پنجره را با ضرب بست و رفت. یعنی که به گور پدرت. سروان خسروی گفت خیلی دلش میخواهد عضو انجمن شهر شود. به نظر من بد نیست که یک زن هم در انجمن باشد. میرزا حسن گفت قبلا هم یک بار گفته بودید. سروان خسروی گفت به چه خوبی دارد؟ به مرکز اعلام میکنیم که زنها هم در امور مملکت. میرزا حسن گفت مگر انجمن روسپی خانه است که شما این جند خانم را بیاورید؟ سروان خسروی گفت ایشان فاحشه نیستند، فقط به گوه خند و شلوغند، کمی هم شیطان. معصوم گفت از فاحشه هم یک درجه بالاتر. قاپ این جوانهای بدبخت را یکی یکی دزدیده. خود بنده هم ساعتها با ایشان صحبت کردم. همه قهقهه زدند. کم پیدا می شد مردی که به خانه رقی دلال نرفته باشد و دست کم یک بار با نازو نخوابیده باشد. به جز سربازهای موبور و چشمزاغ روز که تا در خانهش می رفتند اما جرأت نمی کردند که داخل شوند. به همه کسانی هم که به خانهش رفته بودند گفته بود که من فقط با تو رابطه دارم. به کسی نگویی. آن هم به خاطر اینکه کلت مثل کله شاه جوان است. سروان خسروی پا شده بود و در آینه به خودش نگاه کرده بود. آره بیراه نمی گوید. فقط من از شاه کمی قد بلندتر و چارشانه ترم. تازه پختگی مرا هم ندارد. بچه سال است. باید برود سوئیس درس پادشاهی بخواند. یا نه، امور مملکت را به دست من بسپارد و خودش سلطنت کند. همه جای دنیا همینجور است. تا بوده اینجور بوده. یکی از پس پرده مملکت را اداره می کند که اصلا بهش نمی آید. شاه هم پوز شاهی اش را می دهد. آدم های خیرخواهی مثل مستر ملکم و میرزا حبیب رزمارا هم هستن که گاهی مشاوره ای. نازو گفته بود چقدر تو خنگی خوشگله. من خنگ نیستم، حقیقت را می گویم. نازو گفت به نظر من تو از شاه خیلی خوشگلتر و معدتری. اما باباش خیلی مرد بود. نازو گفت نه واسه زنها. یک نگاه به عکسش بکن، واسه سربازها و عمل و اکرش. از کجا می دانی؟ نازو گفت من به چشم مرد نگاه کنم می فهمم چند مرد حلاج است. چشمهاش را تنگ کرده بود و با لبخندی دلبرانه خزیده خزیده خود را به سینه سروان خسروی رسانده بود. موهاش را توی صورتش ریخته بود و با قیافه حشری گفته بود من این باغ سرهنگ نیلوفری را میخواهم. مفتی هم نمیخواهم. برام بخرش. این همه ملک و املاک به چه دردت میخورد؟ باغ سرهنگ نیلوفری برای مدرسه خیلی مناسب بود. نظیر مدرسه‌ای که در تهران ساخته شده بود و رقیه دلال عکسش رو در قاب گرفته بود، به دیوار کوبیده بود و پوشیه گلدوزی شده ای روی آن نصب کرده بود، دستی با گلدانی پر از گل. به کار ما کاری نداشته باشید. هر غلطی خواستید بکنید. به کار شما هم کار داریم. و دستهای او رو از دو طرف باز کرده بود و خودش را پهن کرده بود روی تنش. گاری نشکش به فلکه رسیده بود. دسته موزیک حکومت نظامی مارش عزا میزد. سربازهای روز سیخ و صاف ایستاده بودند. سروان خسروی سلام نظامی داده بود و سرپاسمان حکمت تقلا میکرد که از همین آدمهای موجود گروه آبرومند و مرتبی دست و پا کند. اعضای انجمن شهر جلو، گاری نشکش پشت سر و دسته موزیک از عقب به طرف گورستان زیارت به پیش. یک گروهان گارد شهربانی هم در لحظات آخر از راه رسید. دسته راه افتاد. نوازندگان دسته موزیک لیز می‌خوردند. ترومپت مثل گاو نعره می‌کشید. صدای شیپور در هوا ول می‌شد. طبل‌ها هماهنگ نبودند و عاقبت یکی روی زمین پهن می‌شد و می‌نالید. آخ! دکتر معصوم می‌خندید و ناجدکی شهردار گوشه پاپیانش را به دندان گرفته بود که از خنده منفجر نشود. سروان خسروی هی بر می‌گشت و به پشت سر نگاه می‌کرد. بد نبود، هرچند که در شأن ژنرالی مثل سرهنگ آذری نبود. اما بعد نبود. نزدیک گورستان زنی دست پسر بچه 10-12 ساله ای را گرفته بود و از دور زجه می زد. آقای دکتر، به دادم برس. پارچه دور صورت پسر بچه بسته بود و دستش را می کشید. چشمهای دکتر معصوم درخشید. به طرف زن برگشت. تخمی که مدتی پیش در می فروشی کیپور کاشته بود رفته رفته برگ می داد و گل می داد و میوه می کرد. چی شده مادر؟ جزام گرفته؟ زن پارچه دور صورت پسر بچه را کنار زد. زخم و تاول لب پایینی و قسمتی از چانه‌اش را پوشانده بود. گفت به دادم برس آقای دکتر. معصوم به میرزا حسن نگاه کرد. ملاحظه می فرمایی جناب؟ ناجدکی شهردار خودش را جلو انداخت. آدم دلش ریش می شود. کاری نمی شود براش کرد؟ معصوم زیر لب گفت نه خیر. جزام است جزام. میرزا حسن ساکت بود و آرام سر تکان می‌داد. ناجدکی شهردار حالا پشت به آنها ایستاده بود و سرفه می‌کرد. دکتر معصوم گفت: مادر، مطب تعطیل است. شما چیز کنید، بروید چند روز دیگر بیاوریدش مطب. ظرفش را سوا کنید، رخت خواب سوا بیاندازید، مراقب باشید. و بعد یک سرنسخه از جیبش درآورد. چیزی بر آن نوشت و به دست زن داد. گفت که پرمنگنات نوشتم، از ممتازی بگیرید. روزی دو بار اطراف زخم را بشورید. زن حرفی نزد، سر تکان داد و از راه آمده برگشت. ناجدکی شهردار گفت چه مردمان نازنینی. رحمتی زدی نادید. جنازه به این سنگینی ندیده بودم. بی خود نیست که میگویند هر که گناهش بیشتر نعشش سنگین‌تر. و عرق پیشانیش را پاک کرد. نعش را از تابوت بیرون آوردند. لباس نظامی تنش کرده بودند. با شمشیر و حمایل و هفت‌تیر کمری، با نشانهای روی سینه، قبه‌ها، واکسیل بند سفید، دستمال گردن نارنجی، سبیل آنکاز شده و کفش‌های باکس خورده، انگار که می‌خواهند بفرستندش پیش شاه مدال بگیرد. کلاهش را پایین کشیده بودند که جای خال هندی روی پیشانیش را بپوشاند. کار حسین خان بود. در کاشتن خال هندی معروف بود. تخم مرغ را روی سر همقطارهاش می‌زد. پاهاش را به صخره ها می چسباند، تفنگ را به دست می گرفت، با چشم کشته را دنبال می کرد، با نفس حبس شده در سینه ماشه را می چکاند. با یک تیر کار کشته را می ساخت. برای همین اسم شکارش همیشه کشته بود. پیش از اینکه کشته شود، کشته بود. مگر اینکه تیر در خانه تفنگ نمی چرخید. سروان خسروی گفت: مستر ملکم نیومد. ناجدکی شهردار گفت: تعجب می کنم. و بعد به دکتر معصوم نزدیک شد. آقای دکتر، واقعا این بچه جزام داشت؟ سروان خسروی گفت: احتمالاً در کوه و کمر گرفتار شده، شاید هم خبر ندارد. معصوم گفت: بله. و جوری گفت بله که همه توجه کنند. روزی 3-4 تا جزامی می‌بینم. مطب در قراغ جزامیان است. ناجدکی شهردار با تعجب به دهن دکتر معصوم خیره مانده بود. اما نمی توانست یا شاید نمی خواست حرفی بزند. با تک سرفه‌ای پاپیون مشکیش را مرتب کرد. سروان خسروی گفت خیال نمی کنم جز آن باشد. زرد زخم و این چیزها. دکتر معصوم وسط حرفش دوید.
نخیر نخیر. من پزشکم یا شما؟
باور نمی کنی؟ تشریف بیاورید مطب. بارها به شما گفتم این مرض خطرناک است. پیش از اینکه همه را نابود کند بیایید با هم جلوش رو بگیریم. جزامخانه ای چیزی؟
گورکنها نش را در قبر می گذاشتند. مردخورها از آن ته سرازیر شده بودند و لنگان لنگان می آمدند. هر سهشان سیاه به تن داشتند. نفر سمت راست یک پا نداشت. با عصای زیر بغل می آمد و نفر وسط قد بلندتر از دوتای دیگر بود. شالگردن قهوه‌ای داشت با کلاه شاپای آب خورده و چروک. ملایی هم بالای قبر تلقین می‌خواند و یکی از گورکنها با بیل دمپهنی خاک و برف در قبر می‌ریخت. جای آقای ملکم خالی بود که پس از تلقین و دفن با صدایی بسیار رسا دعای مخصوصش را بخواند. سروان خسروی به خیابان زیارت سرک کشید.
عجیب است که مستر ملکم نیامد.
قبر با زمین همسطح شد. اعضای انجمن شهر سرپا نشستند و فاتحه‌ای خواندند.
سربازی دوان دوان یک گلدان شمدانی پرگل آورد و بالای قبر گذاشت.
نفسی تازه کرد و رو به سروان خسروی گفت همان خانم این گل را فرستادند. گفتند روحش شاد. ناجدکی شهردار پق زد زیر خنده. سروان خسروی بی توجه به ناجدکی اشارهی به دسته موزیک کرد و آنها مارش عزا نواختند. چنان غم‌انگیز نواختند که سروان خسروی دستمال چارخانهش را از جیبش در آورد و گریه مبسودی کرد. سر در دستمال فرو برده بود با تکانهایی در شانه و صدای محزون. آخر عاقبت افسران یاقی کش در ولایات غریب.
در همان لحظه مختاروف امیر کماندار روس با اسب آمد. آنچه عجیب بود آمدنش نبود. در آن یخبندان با اسب آمدنش حیرت انگیز بود. همه به اسب نگاه می کردند و مختاروف در حالی که صلیب می کشید بالا سر قبر ایستاد و به زبان روسی دعایی خواند که هیچ کس نشنیده بود. سروان خسروی متعجب بود که چرا مستر ملکم نیامده؟ آیا سرش به کار گرم بوده؟ آیا خبر نداشته؟ یا چیز دیگری در میان بوده است؟ افراد متفرق شدند و اعضای انجمن شهر قدم زنان به طرف فلکه راه افتادند. میرزا حسن با نگرانی پرسید
آقای دکتر این قضیه جزام دیگر چیست؟
معصوم با اندوهی عمیق در حالی که به آرامی پلک میزد گفت متاسفانه زن من هم 6 روز است که مبتلا شده. جزام تمام پوست کلهش را گرفته بود.
میرزا حسن از رفتن باز ماند. رنگ از چهرهش برید. بهت زده چشمهاش روی دکمه های کت دکتر معصوم گشت و روی لبهاش ایستاد.
گفت راستی؟
دکتر معصوم گفت بله از نوع بدخیم. مغزش هم از کار افتاده. علم پزشکی هنوز به آن درجه نرسیده که بتواند جزام را درمان کند. من بارها گفتم جلوی این آدمهای ناقل بیماری را بگیرید. به جناب سروان هشدار دادم و ایشان هم گفتند که مزایقه نمی کنند. اما
میرزا حسن گفت 6 روز است که ایشان مبتلا شدند و شما دست روی دست گذاشتید و تازه دارید به ما میگویید؟ یعنی نوشا خانم؟
معصوم گفت پزشک شهر منم. کاری هم از دستم بر نمی آید. به شما چی بگویم؟ اینکه چطور نمی شود کاری کرد، چطور به خانه آنها سرایت کرده است؟ نوشا خانم که از خانه در نمی آیند، گاهی در عزاخانه عاشورای جایی چطور؟ اصلا جوابی نداشت. اما دکتر معصوم معتقد بود که وقتی میکروب منتشر بشود واقعا نمیشود کاری کرد. روزی چند تا جزامی به مطب میآیند و کیف و وسایل و لباسهاش را آلوده میکنند. به خانه میرود و همه این مصائب را برای خانوادهش میبرد. گفت شغل ما ایجاب میکند که در معرض همه بلایا باشیم. اگر من اقتصاد خوانده بودم، اگر در رشته حقوق میرفتم، شما ببینید انتخاب خوبی نکردم؟ زنم از دستم رفت.
میرزا حسن گفت ببریدش مرکز.
معصوم گفت چه کار ابلهانه ای. دنیا در آتش جنگ می سوزد. حالا هیچ کس به هیچ کس نیست. بدتر آلاخون بالاخون می شویم.
میرزا حسن گفت تایید می کنم.
سروان خسروی گفت چند سالی است که من ایشان را ندیدم. اما آن هیاهو، آن شیطنت ها،
یعنی به این راحتی میگویید که جزام گرفتند؟
من باور نمی کنم. نمی توانم باور کنم.
میرزا حسن به هم ریخته بود. از این غم انگیزتر نمی شود. من نمی فهمم چرا نوشا خانوم باید